أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث ما در بحث اخلاقی راجع به این روش رسول گرامی اسلام بود که خودشون بی علاقه به دنیا بودند، از طرف خدا مأمور بودند که علاقه به دنیا نداشته باشند، اجتناب کنند از دنیا و محبت دنیا. سلام علیکم. و تأکید میکردن به امتشون هم که روششون این باشه. سلام علیکم. چون فرمود حب دنیا رأس و کل خطیه، علاقه به دنیا، که انسان جذب دنیا بشه، جذب زرق و برق دنیا بشه، این منشأ تمام گناهان است. این منجر میشه به گناهان کبیره، گناهان صغیره، که تمام وقت انسان رو میگیرد و موجب هلاکت انسان میشه. حب الدنیا رأس و کل خطیه، لذا در روایات هم تأکید شده از اجتناب. حماد ابن بشیر میگه سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول ما ذئبان زاریان فی غنم قد فارقها رعاها احدهما فی اوله ولی آخر فی آخره. فرماد شما فرض کنید یک گله گوسفند رو چوپان و شبان و اون که محافظ این گله گوسفنده فعلا رفته کنار، فارغه ها جدا شده از این گله گوسفند، دو تا گرگ حمله میکنن به این گله گوسفند، احدهما فی اولها والآخر فی آخرها، دو تا گرگ، یکی از ابتدا این گله شروع میکنه، یکی در آخر این گله حمله میکند. فسادی که این دو گرگ در این گله ایجاد میکنند کمتر است از فسادی که علاقه به دنیا در دین مؤمن انجام میده. این عبارت امام صادق است. ما ذئبان، دو تا گرگ زاریان، دو تا گرگ درنده‌ای که حمله میکنند، فی غنم، حمله کنند به یه گله گوسفند که چوپان رفته بیرون، رفته جای برگرده، مثلا فعلا نیست، که حمایت کند، حفاظت کند از گوسفندا، حمله کند به گرگ ها نیست. این دو تا گرگ آزاد راحت، یکی در اول گله گوسفند، یکی آخر. فرماد عرض کنم که ضرری که اینها به این گوسفند ها میزنن، فسادی که ایجاد میکنن، لیس به افسد من حب المال و شرف و دنیا فی دین المؤمن. فسادی که اونا در این گله ایجاد میکنن چکار میکنن؟ دیگه احدی از گوسفنده رو باقی نمیذارن، یه عده رو میکشن، یه عده رو زخمی میکنن. فسادی که در حقیقت نابود میکنن این گله گوسفند، فسادی که این دوتا گرگ، گرگ در رنده که مانعی هم ندارن، کسی نیست جلوشو بگیره، فسادی که در این گله ایجاد میکنن نیست افسد من حب الدنیا حب المال و حب الجاه و شرف فی دین المؤمن. این دوتا گرگ نابود میکنن گله رو. همچنین حب دنیا، علاقه به مال، علاقه به حب جاه و ریاست دین انسان را نابود میکنند. این معنای این روایت که امام صادق میفرمود. در حدیث دیگر نبی گرامی اسلام میفرماد ان الدینار و الدرهم اهلک من کان قبلکم. درهم و دینار، پول، مال دنیا، اهلک من کان قبلکم، کسانی که قبل از بود شما بودند درهم و دینار اینا را هلاک کرد، نابود کرد، جهنمی کرد، دین رو ازشون گرفت. یعنی علاقه به درهم و دینار اهلکا، هلا کردن من کان قبلکم و هما مهلکا کم، همین دوتام موجب هلاکت شما. این هشدار از پیغمبر به مردم. پیغمبر اسلام فرمود قبل از شما به وسیله درهم و دینار هلاک شدن، جهنمی شدن. همین دوتا، درهم و دینار، پول دنیا، مال دنیا، حب دنیا، موجب هلاکت شما میشد. حواستون جمع باشد. و هما مهلکا کم، شما را همین دو چیز هلاک میکند. بالاخره روایات در این باب زیاد داریم که علاقه دنیا موجب هلاکت انسان، جهنمی شدن انسان، تسلط شیطان بر انسان میشه و ازش پرهیز کنید. قال ابو جعفر، این روایات تو ذهن انسان باشد کمک میکند به انسان. امام باقر فرمود مثل الحریص علی الدنیا مثل دودت القز، کسی که علاقه به دنیا دارد و حرص میزند، میره دنبال دنیا و جمع دنیا، حریص به دنیاست. فرمود مثل الحریص، خیلی مثال برای دنیا و علاقه به دنیا در روایات تشبیه میکنن، مثال براش میزنن، در روایات کثیر داره. این یکیش مثل الحریص، کسی که حریص به دنیاست، مثالش مثل کرم ابریشمه. کرم ابریشم دور خودش میتنه، میچرخه و ابریشم تولید میکند، دور خودش میچرخه. فرماد کل مزدادت من القز، هر چی که بیشتر دور خودش نسج میکنه، میبافد، میتند این ابریشم را. کلم از دادت من القز علا نفسها، دور خودش میچرخه و تولید میکند، هرچه بیشتر دور خودش ابریشم را میتابد، کان ابعد لها من الخروج، بیشتر مانع میشد برای این که بتوند در بیاد از تو این ابریشم ها. دور خودش میتابه، هرچه بیشتر میتابد بیرون آمدنش، نجاتش از بین اونجا بعیدتر میشه. حتی تموت غم، تا وقتی که همونجا دیگه قدرت بر این که خودش نجات بدد بیرون بیاد ندارد، میمیره. مثل حریص در دنیا مثل همچه کرم ابریشمیست که دور خودش میتابد و هرچه بیشتر میتابد بیشتر خروجشو بعید میکند، امکانشو بدتر دورتر میکند. این حریص دنیا هم هرچه حس بیشتر میزند، بیشتر خودشو، علاقه به دنیاش بیشتر میشه، جمع مال دنیا بیشتر میشه، هلاکتش نزدیکتر میشه، دیگه جور میشد نمیتوند خودشو نجات بدهد. این یه تشبیه. مرحوم مجلسی میفرماد بهترین تشبیهی که در روایات برای دنیا و انسان نسبت به علاقه به دنیا زده شده همین مثاله، که امام عرض کنم که باقر علیه السلام تشبیه میکند حرص زدن در دنیا را به اون تنیدن و ابریشم درست کردن اون کرم دور خودش، هرچه بیشتر میتند و این ابریشم رو دور خودش میبافد بدتر میشه، خروجش از اونجا سخت‌تر که حتی تموت همونجا میمیرد، دیگه نمیتوند بیرون بیاد. یعنی همین حرص موجب هلاکت انسان میشه، موجب جهنمی انسان میشه. علی حال مثال‌های زیادی زدن، ما باید توجه داشته باشیم. عرض کنم که از امام علی ابن الحسین علیه السلام سؤال شد، سؤال علی ابن الحسین علیه السلام ایل اعمال افضل عند الله، چه سؤال مهمی به امام زین العابدین سؤال میکنن آقا افضل اعمال عند الله چیست؟ چه کاری ما بکنیم تو دنیا که بهترین اعمال رو انجام داده باشیم؟ خب دیگه شخص زین العابدین عالم به ماکان ما یکون، علم پیغمبر تو سینشه، میپرسه افضل اعمال عند الله چیست که ما انجام بدیم؟ قال امام جواب دادن ما من عمل بعد معرفت الله عز وجل و معرفت رسوله، بعد از این دو رکن اساسی اسلام، معرفت الله خدا رو بشناسد، توحید رو بشناسد، اعتقاد به خدا، یگانگی خدا، این یک از هر چیزی مهمتر شرط اول اسلامه، و معرفت رسول که معرفت رسول شامل معرفت امام هم میشه. این معرفت رو بذاریم کنار، در دین اسلام افضل از هر عبادتی بعد از این، اگر معرفت الله نباشد چه کافره، دین نداره، معرفت خدا. این اهمیت اون عمل رو میرسوند که این دوتا که اهم از ارکان دین هست میذاریم کنار، بعد از معرفت الله و معرفت رسول افضل چیزی افضل من بغض دنیا نداریم. افضل عند الله از هر چیزی بعد از معرفت الله و معرفت رسول، افضل عند الله بغض دنیا، بغض دنیاست. ما من عمل بعد معرفت الله عز وجل و معرفت رسوله افضل من بغض دنیا، فإن لذالک شعبا کثیره، برای حب دنیا یه شعبی دارد، منشأ خیلی معصیت ها میشد حب دنیا، در مقابل بغض دنیا اونم منشأ میشد برای فضائل کثیره. کسی که بغض دنیا دارد موجب میشد که از خیلی از گناهان پرهیز کند و خیلی فضائل رو انتخاب بکند انجام بده، در مقابل حب دنیا موجب میشد که انسان شعبی دارد، حب دنیاست موجب حسد میشه، موجب تکبر میشه، موجب غرور میشه، موجب دشمنی با دیگران، اینا همه حب دنیاست. حب دنیا امام فرمود حب دنیا باعث میشد که انسان تکبر بکند نسبت به دیگران، دنیا را دوست میدارد، میخواد برای خودش عرض کنم که اهمیتی درست بکند نسبت به دیگران، تکبر، خودخواهی، غرور. فرمود و این اول معصیتی است که خداوند به این معصیت شد، گناه تکبر، گناه شیطان بود. ابا امر شد ازشون خواست خداوند سجده کنید، فابا و امتنا، ابا کرد، امتناع کرد و کان من الکافرین، و استکبر و کان من الکافرین. اول معصیتی که در عرض کنم که اول عالم، اول معصیتی که خداوند به او معصیت شد تکبر، که شیطان منشأش چی بود؟ منشأش حب دنیا، منشأ این تکبر. دومین معصیتی که شد معصیتی بود آدم و ابوالبشر، امام فرمود آدم و ابوالبشر حرص در دنیا بود، خداوند اینها رو در بهش خلقشون کرد، فرمود کلا منها رقدن حیث و شئتما، تو این بهش بگردید، تماشا کنید، تفریح کنید، هر چه میخواید بخورید، کلا منها رقدن حیث و شئتما، هر چه خواستید، منتها ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک این درخت گندم نرید. اینا حرص زدند، از هر نعمتی موجود بود میتونستن استفاده کنن، رفتن از همون گندمی که نه شده بود خوردن، فاکلا منه، رفتن خوردن، اون وقت تمام لباسشون از تنشون ریخت و به اون وضع. پس دوم معصیتی که شد حرص بود، اونم منشأش حب دنیا است، علاقه است، علاقه به حرص زدن، حریص باشد انسان هی دنبال یه چیزی که ممنوع براش شده بره دنبال او. سومیش باز تکبر، بله حسد. حسد از گناهانی است که پسران آدم هابیل و قابیل، قابیل حسد برد بر هابیل، او رو کشت. علت حسدش هم این بود که قربا قربانن، قربانی کردن، فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر، قال لاقتلنک، دوتای قربانی کردن، وقت آتش میمد اونی که قبول میشد میسوزون، گوسفندی اون گذاشته بود قربانی، اونم یکی قربانی هابیل قبول شد، قربانی او قبول نشد، حسد بود، حسودیش شد، قال لاقتلنک، میکشمت. اون بنده خدا برادرش گفت انی اخاف الله، من از خدا میترسم، من همچه کاری نمی کنم که برادرمو بکشم. بالاخره حضرت عرض کنم که هابیل کشته شد به واسطه حسد. حسد منشأش چیه؟ حب دنیا. این چرا قربانی او قبول شد، قربانی من قبول نشد؟ امام فرمود برای هر کدام اینا شعبی هست، برای بغض دنیا شعبی است، بغض دنیا موجب این میشد که انسان خودش کنار بکشد، علاقه به دنیا نداشته باشد، بغض دنیا دارد، حسد نمیبرد، تکبر نمی کند، تواضع میکنه. حب دنیا شعبی دارد، اون منشأ تکبر میشه، منشأ حسد میشه و این عقوبت ها رو انسان پیدا میکنه. علی ای حاله تشبیه های فراوانی برای دنیا کردن که انسان باید این تشبیه ها رو توجه کند و اجتناب کند. یه تشبیهی حالا گفتن اینم خیلی تشبیه عجیب و غریبی است، میگه که بعضی میگن بهترین تشبیه برای دنیا، تو دنیا انسان توجه کند و اجتناب کند از دنیا. میگه مثل انسان دنیا مثل یک انسانی است که توی بیابان داره حرکت میکنه، چشمش میافتد به یه شیر درنده‌ای که میاد به سمت او، این از ترس این شیر که نجات پیدا کند هیچ پناهی هم ندارد، یه چاهی چشمش بهش میافتد، میره بره تو چاه از ترس شیر. تصادفاً یه ریسمانی اونجا آویزانه، آویزان میشد به این ریسمان تو چاه، یک چاه عمیق، یه ریسمانی تنابی بسته بود، این آویزان شده تو این چاه به این ریسمان، یه نگاه ته چاه میکند، میبیند یک افعی بزرگ دارد خیره خیره به این نگاه میکند، دهانش هم باز کرده که این بیفته به بلعتش. از اون طرف میبیند دو تا موش یه موش سفید یه موش سیاه دارن این تناب رو میجون، نخنخ این تناب رو اینا دارن میجون که اگر این جویده شد پاره میشه میفته پایین تو دهن اون افعی. پس مثل انسان تو دنیا اینه که آویزان به یک تناب تو چاه، در قعرم قعر چاه یه افعی دهانشو باز کرده، دو تا موش هم دارن این نخهای این تناب رو دونه دونه دارن می جوند. در یه همچه وضعیست، چشمش می افتد به کنار دیوار چاه، می بیند یه مقدار عسل آلوده به خاک و گل این به دیوار چاه عرض کنم که هست، یه زنبورها و پشه‌هایی هم دورش جمعن. این انسان تو این وهله که اگر تناب پاره بشه میفته افعی میبلعدش، مرتبم دارن این تناب رو میجون که چیزی نمونده پاره بشه. با این وضع که اگر افتاد دیگه کشته شدنش حتمیست، حواسش جمع اون عسلا میشه، شروع میکند با اون زنبورا عرض کنم که مبارزه کردن، اونا رو بزنه که بتوند یه مقدار از این عسل رو بخورد. تمام همش تو این آویزانی وسط چاه این میشد که مبارزه کند با اون زنبورها و یه مقدار عسل بخور، عسل آلوده به خاک. فرمود دنیا، این چاه مسئلش مسئله دنیاست که انسان تو دنیا تو این چاه قرار گیره. اون تناب عمر انسان، اون انسان تو این دنیا آویزان به عمرش، مثل اون که تناب رو گرفته آویزان شده تو چاه. اون دوتا موش شب و روزن که دارن، یه شب میاد یه روز میاد. اون موش دوتا موش هم داشتن نخنخ این تناب رو می جویدن، هر یه نخی کم می شد عرض کنم که این سبکتر می شد این تناب. این دوتا شب و روزن که عمر انسان رو به انتها می رسونن. اون افعی هم مرگ، مرگ حواسش جمعه، خودش آماده کرده انسان رو عمرش تمام بشه او رو ببلعد. اون عسل ها یه لذت دنیاست، لذت آلوده به معصیت ها، اونم آلوده به خاک. اون عسل. اون زنبور ها افراد دنیادار هستن که دور دنیا دارن مبارزه میکنن، هر کسی به سمت خودش میکشه. این میره مبارزه تو اون وضع که اگر این تناب قطع شد میفته تو دهن افعی، همه اونا رو چشم میپوشد، حواسش جمع میشد به خوردن عسل. این عسل هم دنیاست و لذت دنیا که اگر انسان تو یه همچه وهله گیر کرده، تو چاه آویزانه، آویزان به یه تنابه که عمره، عمرم داره شب و روز، هی هر شب میشه روز میشه کم میشه، اگرم عمر تمام شد اون افعی دهنش بازه، اون مرگه، مرگ است که انسان رو دنبال انسان عمر تمام بشد او رو ببند. تمام این گرفتاری ها رو شدائد و ازش حواسش رو پرت میکند، منصرف میشه، میچسبد به یه لذت با یه عسل آلوده که اون لذت دنیاست. این تشبیه میگن بهترین تشبیه برای دنیاست که انسان در یه همچه وضعی فراموش میکند رو ریسمان و آویزان بودنش و کم شدن ریسمان که دارن می جوند، شب و روز دارد از بین می برد عمر انسان را، انسان همه رو فراموش کند به چسبت به یه لذت آلوده دنیا. خدا انشاءالله همه ما را از علاقه به دنیا، حب به دنیا نجات بدد و انشاءالله بغض دنیا را در قلب ما ایجاد بفرماید انشاءالله. عرض کنم که بحث ما در این بود که بله، اگر چنانچه انسان یک مزرعه ای دارد و این مزرعه یا درخت باغ و نخلستانی دارد، سیراب میشد این مزرعه یا این درخت به وسیله آب جاری یا به وسیله باران یا به وسیله ریشه خود درخت یا ریشه این محصول که نزدیک به آب میمکد، ریشه آب را دیگه احتیاج به آبیاری ندارد. اگر با یکی از این سه طریق سیراب میشه، آب جاری، باران یا به وسیله ریشه، اینجا مقدار زکات در این گندم و جو یا مقدار زکات در اون خرما و چشمش عشر است. یک دهم این محصول، این میوه رو باید زکات بده اگر با این سه طریق آبیاری میشه. اگر به وسیله واسطه علاج، به وسیله اینکه یک وسیله ابزاری آلتی آب رو بکشه بالا، دلو دلو، یه دلو میخواد و تناب، یا دولاب که اون چرخشیش که میچرخه آب رو میکشد بالا، اگر به این وسیله سیراب میشد، زکاتش بله نصف عشر، یعنی نیم عشر. اگر با اون آب که راحت تر آب جاری است، عشر یعنی یک دهم از ده من یک من، اگر با دوالی و اون واسطه است نیم عشر، یعنی نیم من از ده من. این رو گفتیم، روایات هم داره، اتفق الاصحاب علی ذلک، اجماع محصل و منقول، به اتفاق فتوا این. حالا اینجا صور دیگه دارد، یک بیستم، یعنی از ده من نیم من، نصف من، عشر یک منه، نصف عشر نصف من، یک بیستم. عرض کنم که خب اگر چنانچه لو سقیا بهما، فرض سومی میشه، یه وقت همه با آب جاری است، یه وقت همه با علاج است، یه وقت که با هر دو، یک شخصی مزرعی دارد نصف سال با آب جاری سیراب شده، نصف سال با علاج، سقیا بهما، به هر دو. خب همینجا هم که سقیا بهما چند فرض دارد، یه وقت است که با هر دو سیراب شده اما یکی اکثره، بیشتر با آب جاری، اغلب و اکثر با آب جاری بوده، مثلا 6 ماه این مزرعه طول کشیده، فرض بفرمایید 4 ماه 5 ماه با آب جاری سیراب شده، 1 ماه یا 2 ماه با آب معل علاج، یا به عکس 6 ماه با علاج بوده، 4 ماه از 6 ماه 2 ماهش با آب جاری بوده. اینم دو فرض. پس اگر سقیا بهما با هر دو سیراب شده در طول 6 ماه مزرعه، ببینیم کدوم اکثره. اگر اکثر سیراب شدن با آب جاری است، اون بیشتر بوده، این حکم میشد طبق اکثر، یعنی میگیم عشر باید بده. ولو با هر دو سیراب شده اما یکیش کن لم یکون، نادر کن کل عدم، اونی که اغلبه، اونی که غالب بوده، حکم تابع اونه. اسناد سقی در این مزرعه بیشتر به ماء جاری است، میگن سیراب شد با آب جاری، آب باران بیشتر با اون بوده، حکمش عشره. اگر عکس شد، بیشتر با آب معل علاج بوده، با آب چاه کشیده و یا با موتور سیراب کرده، آب کشیده با موتور سیراب کرده، اونجا باید نصف عشر بدن. پس این دو صورت تابع اکثره. اگر اکثر سیراب شدن بلا علاج است، عشر. اگر اکثر سیراب شدن بل علاج است، حکم در همش تمام مزرعه رو نصف عشر میداد. این هم دو فرض. لو تساویا، فرض سوم، هر این زمین با هر دو سیراب شده در طول مزرعه‌ای که داره، طول سال با هر دو سیراب شده و هر دو هم مساویه، یعنی هیچ کدوم سقی بلا علاج یا سقی معل علاج هیچ کدوم نسبت به دیگری بیشتر نیست. تساویا، شش ماه آبیاری کرده، سه ماهشو با آب جاری، سه ماهشو با عرض کنم که معل علاج. در اینجا که مساوی هستن، باز اینجا باید مساوی حساب کنن، نصفشون را عشر بده، نصفشون را نصف عشر. 50 من گندم، 100 من گندم از این محصول گیرش اومده، محصول رو در طول مدت محصول با هم با آب جاری سیراب کرده، هم با علاج، هر دو هم مساوی بودن. حالا 100 من گندم گیرش اومده، 50 منشو عشر حساب میکند، زکاتشو 50 منشو نیمه نصف عشر. این مقتضای قاعده است، علل قاعده است، و تقریبا در حکم، در این حکم اتفاق علما هست. مرحوم صاحب جواهر، عرض کنم که ایشون در جواهر اینجور می‌فرمود، در شرایع ان اجتمع فیه الامران، یه وقت با علاج سیراب می‌شد، یه وقت به غیر علاج با آب جاری. حالا لو اجتمع فیه الامران، دو جور سیراب شده این زمین، یک قسمت با آب جاری، یک قسمت با علاج، با موتور مثلا. ان اجتمع فیه الامران کان الحکم للاکثر، هر کدوم از این دوتا اکثره. اگر سیرابی با آب باران یا آب جاری بیشتره، باید عشر بده. اگر بیشتر با علاج بوده، نصف عشر. کان الحکم للاکثر، اگر یکی اکثره. فان تساویا، مقداری که با آب باران یا آب بلا علاج سیراب شده با اونی که با علاج بوده مساوی است. 3 ماه اونجور بوده، 3 ماه اونجور بوده. فان تساویا اخذ العشر من نصفه و من نصفه نصف العشر. اینجا اون زکات رو هم دو قسمش میکنی، نصف این گندم رو باید زکاتش رو عشر حساب کند، چون با نصف مدت آبیاری شده با آب باران یا آب جاری، نصفش رو باید نصف عشر، چون معل علاج بوده. این فرمایش مرحوم صاحب شرایع. مرحوم صاحب جواهر پشت سر این فرمود بلا خلاف اجده فی، در مسئله مخالفی نیست. همه میگن در این 3 فرض، در 2 فرضش حکم تابع اکثره، در اونجایی که مساویان باید نصف حساب کنن، نصف این محصول رو عشر زکاتشو میده، نصفشو نصف عشر. مرحوم سید در عروه که فتوایی است که علما تایید کردن، فرماد لو سقی بالامرین، این زمین سیراب میشه به هر دو جور، سقی معل علاج یا سقی بلا علاج. فهم از صدق الاشتراک، اگر صدق کند عرفن که با هر دو سیراب شده. ببینید یه فرق اینجا بین فرمایش صاحب شرایع و فرمایش مرحوم سید هست. مرحوم صاحب شرایع فرمود انتساویا، یعنی سیراب شدن معل علاج با سیراب شدن بلا علاج اینا مساویان. حالا مساویان یا عددن، 4 بار با اون سیراب شده 4 بار با اون، یا مدتن، 3 ماه با اون سیراب شده 3 ماه با اون آب سیراب شده. انتساویا، مرحوم سید نمیگه انتساویا، فرماد ان صد معل صدق الاشتراک. اگر عرفن میگن با هر دو، آقا این از خود این مالک میپرسیم، این مزرعه رو شما در این مدت با چی سیراب کردیم؟ که با هر دو منتها ممکنه کم و زیاد باشد. صدق میکند عرفن این مزرعه هم با آب باران سیراب شده هم با آب محل علاج با موتور. اما این که سه تا و سه تا یا سه ماه و سه ماه اینا نمیرسونه، اشتراک صدق میکند با هر دو. ولو ممکن صدق اشتراک میاد حتی اونجایی که چهار مرتبه با آب جاری بوده است، دو مرتبه با آب معلول صدق میکند با هر دو سیراب شده. پس فرق بین این دوتا رو باید بعد صحبت کنیم که تساوی یا میزان است یا اشتراک. صدق اشتراک در تساوی باید یا عددن یا مدتن مساوی باشن، سه ماه با اون آب سیراب شده سه ماه با این، یا پنج مرتبه با اون آب سیراب شده پنج مرتبه با این. اما صدق اشتراک نمیگه مساوی، میگه همینقدر که عرفن بگن این مزرعه رو با هر دو سیراب در این یک سال با هر دو سیراب شده، ولو یکیش کمتره یکیش بیشتر. صدق اشتراک صدق میکند ولو تساوی نباشد. حالا مرحوم سید فرمود صدق مع صدق الاشتراک، اگر با هر دو آبیاری شده باز اینجا نصفش رو اوش میداد نصفش رو نصف اوش، و مع قلبت صدق لعهد الامرن فالحکم تابع لما قلب. اگر یکی قالب است آب سیرابی با آب جاری یا سیرابی با مع العلاج هر کدوم بیشتره حکم تابع اونه. اینم فتوای ایشون. بالاخره علما بالاتفاق فتواشون این است که در این سه صورت که یا غلبه با ماء بلا علاج است یا غلبه بل علاج، حکم غلبه رو بار میکنیم. غلبه مع العلاج نصف عشر، غلبه با سیراب شدن با بلا علاج است اوش باید بدن. مع تساوی یا مع صدق الاشتراک نصف و نصف. این فتوا فتوای مجموع علماست در این سه صورت. علاوه بر این که فتوای کل هست متفقن علما بر این جهت، علاوه بر اون یه روایت هم مرحوم صاحب جواهر تمسک میکنن. مرحوم صاحب جواهر فرماد مضافن بر این حسنه معاویه ابن شریح عن ابی عبدالله. مرحوم صاحب جواهر میگه حسنه معاویه. مرحوم آی خویی بعض دیگه میگن، مرحوم آی خویی میگه من تعجب میکنم از صاحب جواهر که این روایت رو تعبیر میکند حسنه، با اینکه این روایت قطعا روایت متروه است، روایت ضعیفی سند نداره، سندش معتبر نیست. در این حال صاحب جواهر میگه حسنه، ایشون حالا دلیلم میاره. پس یه روایت اینجا تمسک شده، روایت معاویه ابن شریح. بعضی میگن معاویه ابن شریح، بعضی میگن معاویه ابن میسره ابن شریح که جد شریح، نسبتش رو به جدش میدن معاویه ابن شریح، معاویه ابن میسره است، یا نه واقعا یه کسی بوده معاویه پدرش میسر جد شریح. آیا دو نفرن این معاویه یا یه نفره؟ تعبیر شده معاویه ابن شریح، ولی بعضی میگن اسم پدرشه بعضی میگن اسم جدشه. حالا این دوتا کدومشون عرض کنم که مورد وثوقن کدوم نیستن، سند یه قدری درش صحبت هست، بذاریم برای بحث بعدی. و صلی الله علی سیدنا.